سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. می توانم هر کسی را که می خواهم دوست داشته باشم. دوشنبه بعد از ظهر توماس و تونی تصمیم گرفتند از موتل تا نمایشگاه پیاده بروند. حدود نیم ساعت طول می کشید و از طرفی غروب زیبای آفتاب هم در مسیرشان دیدنی بود. اتومیوم مقابلشان بود و در تاریکی پیش رو سوسو می زد. توماس حس می کرد بدنش از هیجان می لرزد. هر بار این بنای خیره کننده را می دید، وجودش از احساس لذت سرشار می شد و می دانست هیچ وقت از دیدنش خسته نمی شود. اما از طرفی برای اتفاقهایی که تا چند ساعت دیگر ممکن بود رخ بدهد هم هیجان زده بود. تونی برای بار چندم گفت: ببین، من خیلی نگران رابطت با خانم هاسکینزم. داری بازی خطرناکی را می اندازی. من که گفتم هیچ بازی در کار نیست.
خب پس دقیقا دوبال چی هستی؟
خیلی جذاب و خوشگله. همین. تا وقتی تو بروکسل هم داشتن یه دوستی صادقانه و جدی باهاش هیچ اشکالی نداره.
دوستی؟ ها؟
ببخشید رفیق، ولید جمعه شب دیدم چطوری به نگاه میکرد. تو برق چشمای بلژیکی پرفروغش چیزی فراتر از دوستی دیده میشد.
توماس مانده بود تونی کلمه پرفروغ رو از کجا آورده است. اصلا نمیشد فهمید دوست جدیدش تا کجا میتواند پیش برود.
حتی اون یارو روسه هم فهمید. اونم همین نظره داشت که بهت میگم.
اگه حواست نباشه به این دختر آسیب میرسونی.
تازه زنت به کنار، زندگی متأهلیت هم دیگه ادامهش سخت میشه.
با تمام احترامی که برات قائلم، تو درباره زندگی متأهلی چی میدونی؟
درباره مسئولیت یا لذتاش؟ خوشبختانه هیچی. از 7 دولت آزادم و کسی هم به هم کاری نداره. دلم میخواد همینطوری هم بمونم. برای همینی که حداقل من امشب تکلیفم با خودم روشنه و اگه دوست آنکا نصف اون خوشگل باشه هیچی نمیتونه جلو بگیره. نمیدونم متوجه شدی یا نه، ولی من امشب سعی کردم حسابی خوشتیپ بشم. بهترین پیراهنم پوشیدم و مناسبترین کرواتم رو زدم. تازه چند تا پیس ات کلونم پشت گوشم زدم و چند سری با اون خمیردندون جدید راه را که محتویاتش جادو میکنه مسواک زدم. نمیدونم چطوری میخواد از من بگذره.
با این که گوشش کامل به حرفهای تونی نبود، لبخند زد. حرفهای تونی در مورد چرسکی، توماس را به یاد گفتگوی جمعه شبش انداخت و چیزهایی که آقای راتفورد از او خواسته بود. باید 6 دانگی حواسش را جمع می کرد و هر چیز مشکوکی را گزارش می داد. آن دو غریبه همیشه هوشیار و همیشه حاضر بریتانیایی نگران همین بودند. شاید چرسکی می خواست از علاقه توماس به مشاوره دادن، در مورد ویراستاری و چاپ مجله سوء استفاده کند تا از این طریق خودش را به تونی نزدیک کند، یعنی به مردی که کارش در بروکسل کنترل تجهیزات علمی بریتانیا بود تا به خوبی به نمایش گذاشته شوند. قرار نبود کار کرده این دستگاه علنی شود و همه چیز مخفی میماند. فکر کردن به این چیزها ناگهان وجود توماس را پر از گیجی و تردید کرد. تردیدی شدید. حس کرد دوباره پشت پنجره طبقه بالای اتومیوم ایستاده و پایین را نگاه میکند. اما این بار نه به پاویون های مختلف و جذابیت های نمایشگاه 58، بلکه به دنیای پر توهم و همیشه در تغییر وفاداری های متزلزل و انگیزه های پنهان. حتی مکالمه آخر هفتهش با تونی درباره کمپین خلع سلاح اتمی. توماس شوکه نشده بود، فقط برایش عجیب بود که تونی هم در یکی از راه پیمایی های الدر ماستون شرکت کرده بود. طبیعتا نمیشد به این دلیل گفت که کسی کمونیست یا هر چیزی شبیه این است، اما به ذهنش رسیده بود شاید همین موضوع آقای وین و راتفورد را مقداری نگران کرده است. احساس میکرد بیشتر و بیشتر در دنیایی که نمیشناسد در حال غرق شدن است. ارتباطش با آنکا هم از همین دست بود. واضح بود که نباید با او به این شکل وقت بگذراند. او متأهل بود و به ازدواجش متعهد، اما گمان نمی کرد از این نظر ضرر کند و آسیبی ببیند. می دانست کی باید همه چیز را تمام کند. می دانست خط قرمزش کجا باید باشد. 100% اگر اوضاع از کنترل خارج می شد، هر دو نفرشان توان عقب کشیدن را داشتند. وقتی به محل قرارشان در شهر بازی رسیدند، دیگر فرصتی برای فکر کردن نداشت و وقتی هم نبود تا خودش را از این سرگیجه ها نجات دهد. با آنکا و دوستش کلارا سوار ترن هوایی و چرخ و فلک بزرگی شدند و داخل دایره های شبیه سفینه فضایی دور تا دور محوطه گشتند. سوار ماشین برقی شدند. عمدن با هم تصادف می کردند و مثل نوجوان های 14 ساله می خندیدند. توماس هیچ وقت چنین سردرگمی و سرگیجه‌ای را تجربه نکرده بود. همه چیز به سرعت باد از جلوی چشمش گذشت و همه چیز را پاک کرد. از پاویون بریتانیا گرفته تا کافه بریتانیا، دفتر کارش در خیابان بیکر، خانهش در توتینگ، سیلویا، مادرش، بچهش، جیل و همه چیز را از یاد برد. آنقدر از کنار این دو دختر بودن سرمست شده بود و به خاطر سوار این وسایل شدن آدرنالین به مغزش هجوم آورده بود که سرش گیج می رفت. احساس می کرد در زمان حالی معجزه آسا سیر می کند که تمامی ندارد. زمان حالی که هر کاری در آن می کرد عواقبی در پی نداشت و به آخر نمی رسید. گرسنه و تشنه بودند. کلارا گفت بریم اوبر بایر. دو مرد انگلیسی منظورش را نفهمیدند، اما به او اعتماد داشتند و دنبالش رفتند. کلارا پیشنهاد داده بود به یک کافه باواریا و سالن رقص بروند. دربانی که لباس محلی به تن داشت آنها را به داخل راهنمایی کرد. وارد فضایی شبیه یک جور کارخانه شدند که نه کوچک بود و نه بزرگ. جای سوزن انداختن نداشت و پر بود از هم همه و سر و صدا. از بین دود غلیظ پیپ و سیگار توماس می توانست صندلی های سپایه ای را ببیند که هر گوشه چیده شده بود. فقط روی سکویی به اندازه رینگ بوکس و کنار یکی از دیوارها خبری از این صندلی ها نبود. آنجا ارکستری شلوارک پوش آهنگ های تکراری محلی می نواختند. کلارا و آنکا عذرخواهی کردند و رفتند دستشویی. توماس و تونی هم دنبال جایی میگشتند که هر چهار نفرشان بتوانند بنشینند. بعد از اینکه جایی برای نشستن پیدا کردند، تونی گفت چقدر اینجا سرصداست. سر و کله یکی از خدمتکارها پیدا شد. 4 نوشیدنی سفارش دادند. برایشان لیوانهای خیلی بزرگی آوردند که هر کدامشان 1/4 گالن ظرفیت داشت. توماس گفت خب به سلامتی رفیق، امشب به یاد موندنی میشه. همینطوره. کلارا چطوره؟ خب راستش رو بخواییم به درد من نمیخوره. توماس به نشان همدردی سر تکان داد. متوجهم، اما خب خیلی خیلی خوبه که. منظور من اشتباه فهمیدی؟ آره خیلی خیلی خوبه. خیلی مهربون و صمیمی. خیلی خیلی خیلی، فقط میدونید یه مقدارید. آره میفهمم چی میگه. سعی کرد جمله مناسب را پیدا کنن.
زیادی خوش هیکل ورزید است نه؟
خیلی قوی هیکل به نظر میرسه. از اون دختر هاست که باید بذاری تو مزرعه و اینجور جا کار کنه.
خب اینجا چی کار میکنه؟
خب از همون جایی اومده که آنکا اومده دیگه.
اون هم میخواست میزبان بشه اما قبول نشده. برای همین هم توی یه جور روستای قدیمی به اسم بلژیک جویس کار میکنه که تازه راهش انداختن.
آها آره آره بلژیک خوشحال. دربارش زیاد شنیدم. میگن اگه بلژیک خوشحال رو تجربه نکنی اصلا زندگی نکردی.
آره کلارا توی یکی از فروشگاه های اونجا کار میکنه. دختره که بیچاره بعد هر روز شبیه نوایی قرن 18 لباس بپوشه. امروز بعد از ظهرم احتمالا سختش بوده ساعت مرچی دستش کنه.
خب حالا میخوای چیکار کنی؟ انگاری بدجوری ازت خوشش اومده.
نمیدونم بابا نمیدونم. ببینیم چی پیش میاد.
انگار دارم میاد.
همانطور که نزدیک میز میشدند میشد تفاوتهایشان را به روشنی دید. آنکا لباس تابستانی آبی کمرنگ و آستین کوتاه پوشیده بود. از شر کلاه اونیفرمش خلاص شده بود و موهایش آشفته و آبشاری روی شانه هایش ریخته بود. چشمهایش برق میزد و پوست ککمکی براق برنزش از نشاط و سلامت میدرخشید. صورت سرخ کلارا خوش‌ذاتی‌اش را نشان میداد. پاهایش مثل ستون محکم بودند و دامنش مناسب نبود. با همه اینها نوعی سرزندگی در وجود او جریان داشت که به خوبی میتوانست نقصهایش را بپوشاند. توماس از او خوشش میآمد. اما در دو ساعت آخر او نبود که به بازویش چسبیده بود. کلارا می گفت در قسمت آلمانی زبان بلژیک بزرگ شده است و با خیلی از ترانه هایی که ارکستر اجرا می کرد آشنا بود. آنکا با ظرف سوسیس و کلمه ترش مشغول بود. به نظر توماس خیلی عجیب بود که بلژیکی ها فرهنگ کشوری را با آغوش باز می پذیرفتند که کمتر از 15 سال قبل سرزمینشان را اشغال کرده بود و به آنها ظلم کرده بود. اما چیزی بروز نداد. الان وقت مناسبی برای این بحث ها نبود. ارکستر ترانه‌ای ساده و جذاب نواخت و همه ی کسانی که غذا نمی‌خوردند با ریتم آهنگ دست زدند. کلارا روی میز خم شد و گفت یا در واقع فریاد زد اسم این آهنگ آین بروزیته و ترانه‌ای است برای مراسم نوشیدن. او و آنکا هم دست می زدن. موسیقی بلندتر و بلندتر می شد. گروه خواننده ها هم بی وقفه می خواندند و سرعتشان هم بیشتر و بیشتر می شد. خیلی از کسانی که شام می خوردن هم با آهنگ همراهی کردند و ناگهان چند یارد آن طرفتر از توماس دو زن جوان مشغول حرکات موزون شدند. غذاهای روی میز را کنار ریختند و با این کار باعث شدند آدم های بیشتری به آنها توجه کنند. مهمانهای رستوران میخندیدند و خوشحال بودند و پای کوبی میکردند. تعداد زیادی از آنها هم بلند شدند، رقصیدند و با آهنگی که صدایش بلند و بلندتر میشد همخوانی کردند. بنوشیم، بنوشیم، به سلامتی و دل خوش، بنوشیم، بنوشیم، به سلامتی و دل خوش، 1، 2، 3، بنوشیم. آنکا و کلارا دستانشان را دراز کردند و از مردها خواستند به آنها ملحق شوند. اما تونی سر تکان داد و لبخندی به پهنای صورت زد. توماس هم جرعه سنگینی نوشیدنی خورد و صورتش را پشت لیوان بزرگ پنهان کرد. دخترها شانه هایشان را بالا انداختند و با هم رقصیدند. تونی هیجان زده به اطرافش نگاه کرد و فریاد زد چقدر دیوونه بازی، همین چیزا هیتلر رو به قول امشب سیاست بی سیاست لطفاً. بالاخره وقتی که دیگر امکان نداشت صدای آهنگ بلندتر شود، آکورد ماژور موسیقی را به پایانی دلپذیر رساند. در بین تشویق و خنده حاضرین، آنکا و کلارا روی صندلی‌هایشان افتادند. خیس عرق و سرخ شده بودند. بلافاصله دست‌هایشان را به سمت لیوان‌های نوشیدنی بردند. کلارا لیوانش را به نوبت به سمت همه چرخاند و گفت به سلامتی. آنکا هم گفت به سلامتی و دل خوش. تا آخر لیوانشان را نوشیدند و بعد روبروی هم لبخندی طولانی و کمی سرمست زدند. ارکستر آهنگ دیگری را آغاز کرد. در ایوان بالای سر مهمانها گروه کور ظاهر شد. این گروه از 20 زن و مرد تشکیل شده بود که همه‌شان لباس محلی پوشیده بودند و ملودی را با هارمونی 3 بخشی اجرا می کردند.
کلارا که سرکیف شده بود آه بلندی کشید. وای، آهنگ گوش کن که از راه رسیده خیلی دوستش دارم. بعد از ریتم‌های تکراری و دیوانوار آهنگ قبل، این آهنگ کمی فضای آرامش بخش ایجاد کرد. موسیقی نبود که به نظر توماس چندان غنی باشد، اما باز هم آرام بود و به دلش می نشست. این بار هم همه با آهنگ دست زدند، اما نه مثل آهنگ قبل. باوریا باید جای خوشحال و پرنشاطی باشه. هیچ وقت حالا موسیقی نبوده که از اونجا بیاد و شاد نباشه. کلارا توضیح داد، ولی ترانه‌هاش خیلی غم‌انگیزه. یه عاشقی هست که توی بعضی نسخه‌هاش یه مرده، ولی من دوست دارم یه زن رو تصور کنم و امروز عشقش میخواد با یکی دیگه ازدواج کنه و میگه امروز واسهش روز عزاس، ولی هنوز نمیخواد قبول کنه و احساساتش رو به این مرد از دست نمیده. وقتی خط بعدی شعر شروع شد، کلارا هم با آهنگ خواند. بذار هر چی میخوان بگن، ساکت. هوله هی هوله هی. میتونم هر کی رو میخوام دوست داشته باشم. هوله هی آهو. کلارا رو به همه آنها گفت، میتونم هر کی رو میخوام دوست داشته باشم. و بعد به تونی خیره شد و تکرار کرد، میتونم هر کی رو بخوام دوست داشته باشم. بلند شد، دستش را گرفت و او را بلند کرد. یالا بیا برقصیم. دوست داری با هم برقصیم؟ تونی دنبال او رفت و مثل گوسفندی که راهی کشتارگاه بود، نگاهی ملتمسانه به توماس انداخت. آنکا هم بلند شد و دستهایش را باز کرد. خب توماس، تو هم می‌رقصی؟ به ندرت. می‌خواست ادامه بدهد و بگوید فکر کنم آخرین بار جشن عروسیم بود، اما این کلمات روی لب‌هایش خشک شدند. در عوض اجازه داد آنکا او را آرام به سمت فضای خالی بین میزها ببرد. کلارا به تونی نزدیک شده بود. سرش را روی شانش گذاشته بود و لبخند رضایتی روی صورتش نقش بسته بود. آنکا گفت، چه شب خوبی شده. آره خیلی خوبه. قبل از اینکه بتواند چیز دیگری بگوید، صدایی آشنا پرید وسط حرفشان و با له جای تند ککنی گفت، سلام آقای فولی، چه عالی که شما هم اینجا این. شرلی نات، همان خدمتکار کافه بریتانیا، آنجا ایستاده بود و از بین این همه آدم با اد لانگمن، همان آمریکایی بیادب جمعه شب، می‌رقصید. توماس به هر دوی آنها گفت سلام. نتوانست جلوی خودش را بگیرد و به آقای لانگمن گفت، پس بالاخره نوشیدنی شما هم رسید. آقای لانگمن لبخند زد، مهمون نوازی انگلیسی، یکم زمان برد تا بهش عادت کنم، اما حالا طرفدار پر و پا قرص شدم. مچه دست شرلی را کمی فشار داد و به چشمهایش نگاه گرمی انداخت. توماس متوجه شد هیچ کدام از آدمهای وسط کافه حالت طبیعی ندارند، حداقل تا حدی، و همه ایشان هم از کشورهای مختلف یا حتی قاره‌های مختلف بودند. وقتی موسیقی قطع شد، کمی نفس راحت کشید و همه روی صندلی‌هایشان برگشتند. برای شرلی و آقای لانگمن دست تکان دادند و خداحافظی کردند. روبروی آنکا نشست که به او لبخند می‌زد. آنکا به صورتش پودر زد و خودش را در آینه جیبیش نگاه کرد تا نتیجه را ببیند. تونی آمد کنار توماس، خم شد و گفت، ببین رفیق، من می‌خوام فرار کنم.
چی؟
کلارا رفت از شوی، این تنها فرصت منه که فرار کنم.
نمیشه که، خیلی ناراحت میشه.
میدونم کار درست نیست، ولی تو میتونی درستش کنی. نه، این زن خیلی مثبته و عاشق مردا.
خب بهش چی بگم؟
نمیدونم، بهش بگو یه پیغام اورژانسی گرفتم که دستگاه سیتان در حال انفجار یا هر چیزی، فقط سعی کن اوضاع رو مرتب کنی. باشه.
توماس مطمئن بود دوستش چیز غیر ممکنی از اون میخواهد و درست هم فکر میکرد. چند دقیقه بعد و وقتی هر سه نفرشان از میان جمعیت می‌گذشتند تا به جایی برسند که پدر آنکا قرار بود بیاید دنبالشان، توماس چند قطره اشک روی گونه‌های رنگ پریده کلارا دید. به آنکا نگاه کرد، او هم متوجه شده بود. همه چیز خراب شده بود. وقتی به دروازه سرگرمی‌ها رسیدند، کلارا خداحافظی کرد. با اینکه همه چیز بد پیش رفته بود، توماس حس می کرد موفقیت بزرگی به دست آورده است، چون آنکا موقع خداحافظی شب به خیر گرمی به او گفت. شاید خیلی کوتاه بود، اما انقدری بود که دلش را به لرزه درآورد.
وقتی با دوستش دور میشد هم برگشت و باز برایش بوسه فرستاد. وقتی کاملا دور شدند، توماس چند لحظه همانجا ماند. دستهایش را در جیبش فرو برد. پاکت‌های خالی سیگار و روکش‌های هات‌داگ با وزش باد از جلویش رد می‌شد. نفسی کشید و گونه‌هایش را باد کرد. بیشتر از یک هفته از آمدنش به نمایشگاه می‌گذشت و هنوز حتی یک نامه هم برای سیلویا ننوشته بود. تصمیم گرفت فکری بکند. دیگر وقت جبران.
این داستان ادامه دارد.